بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ترتیب بین مرجحات منصوصه. رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه این شد که مرجح صدوری مقدم است بر جهت صدور یا بر مرجح جهتی، و مرجح جهتی مقدم است بر مرجح مضمونی. و در این رابطه تعبیری دارن که بیان اصلی و نکته کلیدی در بیان ایشان این دیده می شود که می فرماید تعبد به جهت متوقف است به تعبد به صدور. اگر تعبد به صدور وجود نداشته باشد سالب منتفی به انتفاع موضوع هست، و همینطور تعبد به مضمون مترتب است به ترتب به جهت، که اگر جهتی درست در کار نباشد یعنی مولا در یا خبر در جهت بیان حکم واقعی نباشد، بحث از صحت مضمون به میان نخواهد آمد. آنگاه از ضمن کلام ایشان صریحاً و یا ایماعاً این نکته استفاده می شود که می فرماید مرجح جهتی همان موافقت و مخالفت عامه است، و مرجح مضمونی موافقت کتاب و مربوط به موافقت کتاب و مخالفت کتاب است. این مطلب رو که فرمودن بعد از آن گفته می شود که از مقبول ابتداعا همین ترتیب استفاده شود، که اول مرجح جهتی بعد مرجح مضمونی، و بعد اگر دقت به عمل بیاد و تصور دقیق تری صورت بگیرد در مقبول تقدم و تأخر بین این دو مورد واضح نیست، یعنی با لف و نشر مشوش ذکر شده است. پس از آن که این مطلب اعلام فرمودن به یک اشکال روایی تعرض فرمودن و جواب اجمالی از آن هم ارائه فرمودن. اشکال این است که در روایتی آمده است که مرجح مضمونی مقدم بر مرجح جهتی است و اون روایت عبارت است از صحیحه راوندی، کتب راوندی، قدس الله نفسه الزکیه، که در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها دو قبر برجسته از سطح زمین که وجود دارد، یکی متعلق به کتب راوندی است، معروف و مشهور. معروف برای شما بگم صحیح کتب راوندی در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 29. متن حدیث از این قرار است: عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فذروه و ان لم تجدوا فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فإن وافق أخبارهم فذروه وإن خالف أخبارهم فخذوه. در این متن به این صورت که واضح شمارده برای شما قرائت شد، این متن صحیحه بزنتی بیانش این شد که مفادش این شد که مرجح مضمونی مقدم است بر مرجح جهتی و مرجح مضمونی معناش مطابقت کتاب و مرجح جهتی معناش ارتباط دارد به موافقت و مخالفت عامه. می فرماید التزام به مدلول این حدیث مشکل است. وجه اشکال را بیان نمی کنم، بیان نفرمودم. لعل وجه اشکال این باشد که ترتیب بین جهت مضمونی و جهت ترتیب بین مرجح جهتی و مرجح مضمونی ترتیب واقعی است، ترتیبی نیست که اختیار و انتخاب و جعل شده باشد. بنابراین التزام به مضمون صحیحه بزنتی مشکل است، مگر اینکه می‌فرماید مگر اینکه بگیم که مرجح مضمونی که موافقت کتاب آمده است در این صحیحه برمیگردد به مرجح سندی، که اونگهی ترتیب درست می شود که مرجح سندی ابتدا کار و متقدم بر دو مرجح دیگر هست. فرمایش ایشان را تا اینجا نسبت به مرجحات کامل کردیم و و چیز دیگری در این بار باقی نماند. بعد از این به عنوان نکات تکمیلی می فرماین تنبیه هم فی امورن، شش تا امر را به عنوان امور تنبیهی یادآور می شوند. امر اول مربوط است به اوصاف راوی. می فرماین اوصاف راوی که مرجح گفته می شود، مراد از اعدل و اوس اعدل و افقه زهد و تقوا نیست که یکی از معانی اعدل و افقه باشد، بلکه مراد از اعدل و افقه یعنی اعدلیت در نقل روایت، افقه در نقل روایت که روایت را با فقه کامل، روایت را با رعایت عدالت نقل کند که بشود مرجح. امر دوم مربوط است به بیان اقسام شهرت. شهرتی که به عنوان مرجح آمده است در بحث تکمیلی باید اقسام شهرت را شرح بدیم، عنایت کنیم. رأی و نظر محقق نائمی در باره مرجح بودن شهرت و اعتبار بخشی شهرت اینجا آمده است که ما برای پیدا کردن رأی ایشان در باره شهرت ممکنه نیاز به فحص داشته باشیم. می‌فرمایند که گفته شد در بحث ذهن که شهرت سه قسم هست: یک، شهرت رواییه، که در شهرت رواییه منظور اشتهار در نقل حدیث هست. محدثین در حد کثیری روایت را نقل کرده باشد و در جوامع روایی معتبر و احیانا غیر معتبر هم رسیده و ثبت شده باشد، شهرت روایی است. و بعد می فرماید که شهرت روایی بلا شبهتن مرجح روایت است، چون در برابر آن خبر شاز قرار دارد، مضمون مقبول می شود. قسم دوم شهرت عملیه. می فرماید منظور از شهرت عملیه این است که فقها در عمل در حد مشهور فقها حکم و استنباط حکم را مربوط به روایت خاصی کرده باشند. به عبارت مختصر شهرت عملی یعنی در مقام استنباط مشهور فقها اون روایت را مستند حکم قرار داده باشند، این می شود شهرت عملی. می فرماید بین شهرت عملی و شهرت فتوا و شهرت روایی نسبت اعم و اخص من وجه هست، که مطلب واضح هست و تکرار نکنیم. بعد می فرماید که شهرت عملی هم قطعا مرجح خواهد بود، بلکه مرجحیت شهرت عملی اقوا از مرجحیت شهرت روایی است. اگر تعارض بین شهرت عملی و شهرت روایی صورت بگیرد، شهرت عملی مقدم است، برای اینکه روایت می شود معمول به آ در برابرش مقرزان عنها خواهد بود. و بعد قسم سوم شهرت عبارت است از شهرت فتوایی. درباره شهرت فتوایی ابتداعا اشکال اعتراض در ارائه می شود که بعضی از افاضل جلسه فرمودند خب عمق و روح مطلب محقق نائمی رو به دست آوردن، ساده سازی کردن کار آسانی نباشد. ساده سازیش این است که می فرماید شهرت فتوایی اگر در به صورتی باشد که بین شهرت فتوایی متأخرین و شهرت فتوایی متقدمین اختلافی وجود نداشته باشد، فتوای متأخرین هم به نحو مشهور نسبت به یک مسئله ایجابی باشد و فتوای متقدمین هم نسبت به یک مسئله فتوای مشهورشان ایجابی باشد، که شهرت فتوایی یعنی شهرت در مقام فتوا یک حکم اعلام میکنن. چه فرق با عملیه؟ در عملیه حکم استنادش معین است، در شهرت فتوائیه استناد حکم به روایت معین نیست. شهرت در فتواست با عدم علم به استناد این حکم به روایت. اما در فحث اجتهادی دیده می شود که یک روایتی ولو در کتب غیر مشهور و معتبر آمده است که مضمونش با فتوای مشهور منطبق است، در این صورت اگر شهرت متقدمین و متأخرین اختلافی نداشتند و یک روایتی هم وجود داشت که مضمونش با فتوا مطابقت داشت، در این صورت کشف می شود که این شهرت ارتباط به اون به اعتبار اون روایت دارد، ربط به اعتبار اون روایت دارد، در صورتی که قاعده دیگری در مرحله استناد و در محل مأخذ حکم وجود نداشته باشد. قاعده در قلمرو استدلال این حکم در کار نباشد. و اما اگر شهرت فتوایی بین شهرت فتوایی متأخرین با شهرت فتوایی متقدمین اختلاف داشت، در این صورت شهرت متقدمین مقدم است. سرش چیست؟ همونی که در رجال گفته بودیم اینجا آمده است. متقدمین قرب زمانی، اشراف کامل و ورع بی نظیر. بنابراین تا آنجا که اهل خبره تلقی می شوند، شهرت بین آنها مقدم است و شهرت متأخرین، که در شهرت متأخرین احتمال استنباط وجود دارد. و بعد در ضمن این شرح کامل و مفید می فرماید که اما اگر شهرت بر خلاف شهرت فتوایی بر خلاف مدلول یکی از دو روایت باشد، قطعا موجب وهن در آن روایت خواهد شد، که در حقیقت منجر می شود به اعراض مشهور. نتیجتا شهرت فتوایی هم خالی از اعتبار نیست، در صورتی که مخالف با شهرت قدما نباشد. اما اگر شهرت بین متأخرین وجود داشت و حکمی بود که مشهور آن بین قدما معلوم نبود، فقط شهرت متأخرین بود، بر اساس رأی محقق نائینی این شهرت اگر برگرفته از قاعده نباشد و در عقبه کار یک روایتی وجود داشته باشد، میتوانه به عنوان مرجح اعلام کند. درباره شهرت که امر دوم از تنبیهات بود، مطلب کامل روشن واضح بیان شد انشاءالله. امر سوم، امر سوم، نه اون شهرت مدرکی مربوط به بیان سیدنا الاستاد میشد که در بحث های بعدی انشاءالله یادآور میشدیم. اما همینجا که شما سؤال کردید، اون شهرت مدرکی هم در ذهن اشاره شد که قاعده ای نباشد. اگر قاعده بود شهرت مدرکی می شود. مدرک شهرت متعلق به مدرک روایت هست، روایت که مدرک شهرت نیست. ما از شهرت روایی بحث میکنیم، وصف خود اون روایت را بحث میکنیم، اون مدرک نیست. اون روایتی که شما میگید در اجماع مدرک میشود، اون اینجا نیست. اینجا شهرت وصف روایت است، روایت را میخواد مشهور ترجیح بدن و تقویت کنن. شهرت مقوی و تقویت کننده و ترجیح دهنده روایت است. سؤال شما توضیحی بود و توضیح هم داده شد. امر چندم شدیم؟ امر سوم، از امور تنبیهات توجهی نسبت به معنای مخالفت عامه. منظور از مخالفت عامه چه باشد؟ شرحها و توضیحات متعددی آمده است. محقق نائینی می فرماید که منظور از مخالفت عامه که یک مرجح در باب تعارض اعلام شده است، همان نکته است که در متن مقبول آمده است، الرشد و فی خلاف الرشد و فی خلاف هم یعنی اقربیت الی الواقع. الرشد در اینجا اقربیت واقع، درک واقع رشد هست. اقربیت الی الواقع در خلاف با روات و نقل ابناء عامه هست. و مرجح چهارم را که یادآور می شود عبارت است از این که درباره موافقت و مخالفت کتاب نکته نسبتا ظریفی را می فرماید و آن این است که درباره مخالفت و موافقت کتاب دو گونه بیان آمده است. گونه اول این است که در نصوص آمده است آنچه که مخالف کتاب باشد زخرفون باطلون فترکو. بیان دوم آمده است که خوزو ما وافق الکتاب، آنچه که موافقت داشته باشد با کتاب به آن عمل کنید. چه می شود این دو بیان با هم خیلی از نظر مدلول موافقتی ندارند؟ در جهت تعیین مراد از این دو بیان توضیح بسیار ظریفی دارد. می فرماید اون بیانی که اعلام می دارد مخالفت کتاب زخرف و باطل است مربوط به حجت می شود، حجیت خبر واحد. و این بیانی که اعلام می دارد عمل کنید به موافق به ما وافق الکتاب مربوط به مرجح می شود. فرق است بین حجیت خبر و بین مرجح. با همین بیان کوتاه و ظریف مطلب معلوم شد دیگه. تکرار و توضیح بیشتر وجهی ندارد. جزاکم الله. امر پنجم یک مقدار دقت کنید پیچش تند هست، انشاءالله با یک توضیح بتوانیم این را برای شما خوب ارائه کنیم. اصل مطلب یه ذره سنگینه. می فرماید که مرجح صدوری در مورد اختلاف دو دلیل به صورت اعم و اخص من وجه جا ندارد. مرجح صدوری در تعارضی که به صورت اعم و اخص من وجه باشد جا ندارد. خب چرا؟ چراش دقت بکن. برای اینکه در اعم و اخص من وجه تعارض کامل نیست، تعارض ناقص. تعارض فقط در ماده اجتماع هست، ماده افتراق هر دو تعارض ندارن. وجوب اکرام علما، حرمت اکرام فضلا در ماده اجتماع فقط تعارض است. در اینجا مرجح صدوری معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم در باره تعارض دو عام در ماده اجتماع یکی از اون دو عام از اساس ساقطه که چنین چیزی نیست، در تعارضی ندارم تا زمینه برای تساقط بیاد. دلیل حجیت خبر هم شامل شد می شود. و اما اگر بگیم در این ماده افتراق یکی از اون دوتا عام ساقط است از اساس، چه می شود؟ خلف می شود، یعنی تبعیض در روایت. عام تا ماده اجتماع درست، در ماده اجتماع باطل. یک روایت بخشی از آن صحیح و بخشی باطل امکان ندارد. بنابراین همینجا پیچ تندش بود. من واضح گفتم، شما هم معلوم شد؟ بسیار معلوم شد، بسیار. تکرار نمیدونم. خیلی بعد از اینکه این مطلب رو فهمیدیم، پیچ دوم هم تند هست ولی نمی این تندی. می فرماید که اما مرجح جهتی و مرجح مضمونی جا دارد. به چه صورت؟ به این صورت که در ماده اجتماع اگر یکی از طرفین متقابل متعارضین در ماده اجتماع جهت صدوریش درست بود، به عموم اون هم به طور کامل عمل می شود. و اگر جهت صدوری طرف دیگر درست نبود، کل عام کنار گذاشته نمی شود. این موردی که ماده اجتماع است فقط قطع و قیچی می شود، بقیه در ماده افتراق عموم به قوت خودش باقی است. در مورد مرجح مضمونی هم همین هست، موافقت کتاب و مخالفت کتاب درست مثل مرجح جهتی که هر طرفی که مرجح وجود داشت عموم آن به طور کامل رعایت می شود حتی در ماده اجتماع. طرفی که خلاف مرجح یعنی مرجوح بود آن در ماده افتراق به قوت خودش باقی است، در ماده اجتماع به آن آن عمل نمی شود. فرمایش ایشان نسبت به امر پنجم کامل شد. امر ششم، امر ششم که نهایت بحث و اتمام رأی و نظر محقق نائینی است، می فرماید که در باره مرجحات از اصول نمی شود بهره گرفت. اگر یکی از خبرین متعارضین مطابق با اصل باشد، استصحاب، اون استصحاب به عنوان مرجح نخواهد بود. دلیلش رو بر بحث قبلی گفتیم، یادتون چه بود؟ خب اون دلیلی که اونجا گفتم یادآوری میکنم، دلیل محقق نائینی چیزی دیگر نیست. اونجا گفتیم که استصحاب وظیفه شک در حکم، وظیفه شک را در صورت شک به حکم واقعی بیان میکنند، اما قوت و استحکام برای روایت ایجاد نمی کند تا ترجیحی به عمل بیاد. یادتون آمد؟ بسیار خوب. و اما اینجا محقق نائینی می فرماید رتبه اصول متأخر از رتبه اماره است. یک چیز متأخر که هنوز نوبت به آن داده نشده است نمیتواند مرجح باشد نسبت به چیزی که متقدم بر آن است که اماره باشد. زمینه برای ایفاء اثر نسبت به اصل وجود ندارد، بنابراین مرجح بودن اصل جا ندارد که مطلبی بود در بحث اجتهادیتون هم کارساز هست. و بعد از این محقق نائمی بحث تعادل و تراجیح را میبندد و به طور کامل از این بحث بیرون میآید. قدس الله نفسه و زکیه. و جلسه آینده انشاءالله رأی و نظر سیدنا الاستاد، منتها دو تا صلوات جدا بگید برای یک نکته اخلاقی در زمان آقای بروجردی به این مضمون. یک کسی میخواست صلوات بگن اسم آقا بقیت الله الاعظم و که بود، بعد گفت برای سلامتی آقا بقیت الله و برای سلامتی آقای بروجردی. آقای بروجردی رو ناراحتش کرد، اسم منو در برابر اسم مولا میبری؟ کلا و کلا. ما الان هم میخواستم به روح محقق نائمی صلوات بگم چون از کتاب ایشان آمده بیرون. بعد اگر رسیدیم و با شما مشورت کردیم که اجتهاد و تقلید رو از کنیم بعد از 15 خرداد میشه اگر مسافرت نرفتید، و اصول تا 15 خرداد دیگه تمام. لذا اول یک صلوات برای سلامتی بابا امام زمان، بعدش یک صلوات برای شادی روح محقق نائمی بر محمد و آل بیت محمد صلوات.